درود بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز شنبه 24 مرداد ماه و من فرهاد جانسریان با افتخار در کنارتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم پرهام پهلوان رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: تمام بازار را آزاد کنید. توقف اجرای آزمایشگاهی عرضه بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی در استان کرمان بار دیگر نشان داد که در اقتصاد ایران فاصله میان درست بودن یک سیاست و درست اجرا شدن آن میتواند بسیار زیاد باشد. اما یک درس مهم در این شکست وجود داشت. اصلاح قیمت یک کالا زمانی معنا دارد که همزمان امکان واکنش آزادانه مصرف کننده و تولید کننده به آن قیمت نیز وجود داشته باشد. در اقتصاد قیمت یک علامت است. وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، این علامت باید به مصرف کننده بگوید که سوخت کمیابتر از گذشته است و به تولید کننده نیز بگوید که بازار برای خودروهای کم مصرف، حمل و نقل عمومی، خودروهای برقی و سایر گزینه‌های جایگزین ارزش بیشتری قائل خواهد شد. اما این سازوکار زمانی کار می‌کند که اقتصاد اجازه داشته باشد به این علامت پاسخ دهد. اگر دولت قیمت بنزین را آزاد کند، اما همزمان واردات خودرو را محدود، تعرفه ها را بالا، تولید داخلی را انحصاری و رقابت را سرکوب کند، نمیتوان انتظار داشت که افزایش قیمت بنزین به تنهایی معجزه کند. این خطایی است که در بسیاری از به اصطلاح اصلاحات اقتصادی ایران تکرار شده است. یک قیمت را آزاد می‌کنیم، اما ساختار پیرامون آن همچنان دستوری باقی می‌ماند و سپس از اینکه رفتار اقتصادی به شکل مورد انتظار تغییر نکرده است تعجب می‌کنیم. بازار یک سیستم به هم پیوسته از قیمت‌ها و انتخاب‌هاست. نمی‌توان یک قیمت را از شبکه قیمت‌ها جدا کرد و نام آن را اصلاح گذاشت. فرض کنیم دولت تصمیم گرفته است قیمت بنزین را به قیمت واقعی نزدیک کند. در این صورت سوال بعدی این نیست که آیا دولت ابتدا باید حمل و نقل عمومی را کامل کند؟ یا آیا ابتدا باید خودروهای کم مصرف ارزان تولید کند؟ سوال درست تر این است که چرا دولت باید اصلا انتخاب مصرف کننده را محدود کند؟ اگر بنزین قرار است با قیمت واقعی عرضه شود، باید اجازه داد بازار خودرو نیز تا حد امکان آزاد باشد. تعرفه های سنگین و محدودیت های غیر ضروری واردات خودرو باید کنار گذاشته شود تا مصرف کننده بتواند بر اساس درآمد، سلیقه و هزینه سوخت میان خودروهای مختلف انتخاب کند. کسی که می‌خواهد خودروی کم مصرف بخرد، باید بتواند آن را وارد کند یا از میان عرضه کنندگان مختلف انتخاب کند. کسی که خودروی بزرگ و پر مصرف می‌خواهد نیز باید هزینه واقعی انتخاب خود را بپردازد. در چنین شرایطی قیمت بنزین دیگر صرفاً ابزاری برای گران کردن سوخت نیست، به بخشی از یک نظام انگیزشی تبدیل می شود. فردی که خودروی پر مصرف دارد هزینه بیشتری می پردازد و فردی که خودروی کم مصرف انتخاب کرده از مزیت انتخاب خود برخوردار می شود. تولید کننده نیز به جای آن که از حمایت تعرفه‌ای و انحصار مطمئن باشد، ناچار می شود برای باقی ماندن در بازار به نیاز مصرف کنندگان پاسخ دهد. این همان تخصیص بهینه منابع بر اساس ترجیحات است که دستور و بخشنامه از انجام آن ناتوان است. مسئله در ایران این است که سالها از یک طرف قیمت انرژی سرکوب و از طرف دیگر امکان شکلگیری بسیاری از انتخابهای جایگزین نیز محدود شده است. نتیجه، ترکیب عجیبی از قیمت‌های مصنوعی و انتخاب‌های غیر اقتصادی بوده است. بنزین ارزان تقاضا برای خودروهای پرمصرف را بالا نگه داشته و حمایت از تولید داخلی و محدودیت واردات نیز امکان انتخاب خودروهای کم مصرف را محدود کرده است. بعد از مردم انتظار داشته ایم که در برابر یک افزایش قیمت رفتاری متفاوت از خود نشان دهند. اگر قیمت بنزین باید واقعی شود، قیمت خودرو نیز باید اجازه پیدا کند واقعیت بازار را منعکس کند. اگر خودروهای خارجی کم مصرف، برقی یا هیبریدی برای مصرف کننده مطلوبند، نباید با تعرفه و محدودیت مصنوعی از بازار حذف شوند. اگر حمل و نقل عمومی قرار است رقیب واقعی خودروی شخصی باشد، باید امکان فعالیت، سرمایه‌گذاری و رقابت در این بخش فراهم شود. اگر خودروهای برقی قرار است جایگزین بنزین شوند، باید موانع ورود، سرمایه گذاری و رقابت در این بازار برداشته شود. در همه این موارد، مسئله این نیست که دولت باید ابتدا همه چیز را بسازد و سپس بازار را آزاد کند، بلکه باید موانع بازار را بردارد تا خود بازار امکان ساختن و عرضه کردن گزینه‌های جایگزین را پیدا کند. این تفاوت کوچکی نیست. در رویکرد اول، دولت خود را مسئول فراهم کردن همه جایگزین‌ها می‌داند و تا زمانی که آنها را فراهم نکرده است، اصلاح قیمت را به تعویق می‌اندازد. در رویکرد دوم، دولت وظیفه خود را در برداشتن موانع رقابت و تضمین قواعد بازی می‌بیند و اجازه می‌دهد بخش خصوصی و مصرف کننده به سیگنال قیمت پاسخ دهند. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که راه دوم پایدارتر و کم‌هزینه‌تر است. البته این به معنای نادیده گرفتن هزینه های اجتماعی اصلاح قیمت نیست. خانواری که امروز ناچار است با خودروی پرمصرف رفت و آمد کند، نمیتواند یک شب انتخاب خود را تغییر دهد. اما پاسخ این مسئله نیز لزوماً قیمت گذاری دستوری نیست. اگر قرار است از خانوارهای آسیب پذیر حمایت شود، حمایت باید تا حد امکان مستقیم، شفاف و هدفمند باشد، نه اینکه با ارزان نگه داشتن یک کالا برای همه، میلیاردها تومان منابع را به شکل یکسان میان مصرف کننده کم درآمد و پر درآمد توزیع کرد. یارانه عمومی بنزین در نهایت نمیتواند جای سیاست رفاهی هدفمند الزامی مقطعی با توجه به بیماری‌های اقتصادی موجود را بگیرد. از همین منظر، یکی از مهمترین مسائل اصلاح قیمت بنزین مقصد درآمدهای حاصل از آن نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل اصلاح قیمت به ابزاری برای جبران کسری بودجه است. اگر دولت قیمت یک کالا را بالا ببرد و سپس تنها با افزایش درآمد خود اعلام کند که اصلاح انجام شده، در واقع فقط یک قیمت را تغییر داده است. اصلاح زمانی اتفاق افتاده که مجموعه ای از قواعدی که پیشتر مانع انتخاب و رقابت بوده اند نیز تغییر کنند. البته شفافیت ضروری است. مردم باید بدانند دولت از اصلاح قیمت چه می‌خواهد و درآمدهای ناشی از آن چگونه مدیریت می‌شود. اما مهمتر از آن، باید بدانند که قرار نیست افزایش قیمت بنزین جایگزین اصلاحات ساختاری شود. نمیتوان تعرفه واردات خودرو، انحصار تولید و محدودیت رقابت در حمل و نقل را حفظ کرد و قیمت بسیاری از نهادها را دستوری تعیین کرد و در نهایت تنها قیمت بنزین را آزاد کرد و نام این مجموعه را اصلاح اقتصادی گذاشت. این همان مغالطه است که باید از آن پرهیز کرد. افزایش قیمت اصلاح نیست. اصلاح یعنی اجازه داده شود قیمت‌ها علامت بدهند و بازیگران اقتصادی بتوانند به این علامت پاسخ دهند. اگر قیمت بنزین بالا می‌رود اما مصرف کننده نمی‌تواند خودروی مناسب انتخاب کند، اگر قیمت سوخت آزاد می‌شود اما واردات خودرو محدود می‌ماند، اگر بنگاه حمل و نقل نمی‌تواند آزادانه سرمایه گذاری کند و اگر رقیبی برای خودروی شخصی شکل نمی‌گیرد، بخشی از سازوکار بازار عملاً از کار افتاده است. در این حالت افزایش قیمت میتواند هزینه ایجاد کند بدون آنکه همه منافع تخصیصی مورد انتظار را به همراه داشته باشد. بنابر این مسئله بنزین را نباید به دوگانه افزایش قیمت یا عدم افزایش قیمت تقلیل داد. قیمت بنزین باید از سرکوب قیمتی فاصله بگیرد، اما این تنها یک جزء از اصلاح است. همزمان باید بازار خودرو آزادتر شود، موانع واردات و رقابت کاهش یابد، انحصارها اصلاح شوند و امکان شکل‌گیری گزینه‌های جایگزین فراهم شود. مصرف کننده باید بتواند میان خودروی پرمصرف و کم مصرف، خودروی داخلی و خارجی، خودروی بنزینی و برقی و خودروی شخصی و حمل و نقل عمومی انتخاب کند و قیمت هر انتخاب را نیز بپردازد. در چنین چارچوبی، حتی افزایش قیمت بنزین نیز دیگر یک سیاست منفرد و شوکاور نیست. بخشی از فرایند اصلاح نظام انگیزشی اقتصاد شاید در آخرین فرصت هاست. بنابراین، توجیه اتفاق کرمان نباید این باشد که اصلاح قیمت بنزین زود هنگام بود یا جامعه آمادگی آن را نداشت. درس اصلی باید این باشد که نمیتوان یک قیمت را آزاد کرد و انتظار داشت اقتصادی که بخش بزرگی از انتخابهای پیرامون آن قیمت را محدود کرده است، ناگهان رفتاری کاملا بازار محور از خود نشان دهد. بازار یک کل به هم پیوسته است. اگر قرار است قیمت بنزین آزاد شود، باید امکان انتخاب آزادانه خودرو نیز فراهم باشد. اگر قرار است مصرف کننده هزینه واقعی سوخت را بپردازد، باید اجازه داشته باشد وسیله نقلیه متناسب با این هزینه را انتخاب کند. اگر قرار است بنگاه‌ها به قیمت‌ها پاسخ دهند، باید امکان ورود و رقابت داشته باشند و اگر قرار است اصلاحات اقتصادی جدی گرفته شود، نباید اصلاح را با افزایش یک عدد در تابلو جایگاه‌ها اشتباه گرفت. نهایتاً مسئله این نیست که ابتدا همه چیز را درست کنیم و بعد قیمت را آزاد کنیم. مسئله این است که همه موانع را از سر راه بازار برداریم و اجازه دهیم قیمت‌ها، انتخاب‌ها و رقابت‌ها همزمان اصلاح شوند. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه آزادسازی یک قیمت، بلکه آزادسازی سازوکار قیمت هاست. از همراهیتون با سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. پس تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.